بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پدر و مادر، دو منبع عظیمی هستند که در تربیت فرزند مسئولیت الهی بر عهده دارند. فرزند امانت خداست، نعمت ویژه خداست، احسان و لطف خداست. بنای الهی است، رسول عظیم الشأن اسلام می‌فرمایند ملعونون من هدم بنیانه، از رحمت خدا دوره کسی که بنای خدا رو خراب کنه، منهدم کنه. پدران و مادرانی که مسئولیت شناس بودند و نگاهشون به فرزند نگاه امانت خدا بود، از عقل و جان و کوشش‌های درست خود مایه گذاشتن فرزندانی رو تربیت کردن که اون فرزندان آبروی تاریخ شدن و صفحه روشن روزگاران. پدر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که در شهر بروجرد مبلغ دین بود، اهل منبر بود، اهل گریه بود، پیوند عمیقی با حضرت ابی عبدالله الحسین داشت و به این خاطر نام فرزندشو وقتی متولد شد حسین قرار داد. این مرد الهی پدر بدن نبود برای فرزندش، پدر شکم نبود، پدر لباس نبود، پدر عقل بود، پدر فطرت بود، پدر تربیت بود، پدر دین بود. با این هویتی که در پدر بودن داشت، با همه وجود، با نبود امکانات در آن روزگار، فرزند خود رو به گونه‌ای تربیت کرد که در همون ایام کودکی و جوانی و نوجوانی، کودک معدن ادب، معدن فکر و معدن توجه به حقایق هستی در حد ظرفیتش بار اومد. پدر به شدت عاشق این فرزند بود و یک ساعت فراغ او رو نمیتونست تحمل بکنه، ولی گذشت مهم میکرد که خودش با اون زبان پاکش فرزند رو تشویق کرد. حدود 10 سال در اصفهان در درس بزرگترین عالمان اون زمان شرکت کرد. پدر با نامه، همون توجه پدر معنوی رو به او داشت و از راه دور او رو برای رسیدن به مقامات عالی معنوی رصد می کرد. و اما مادر، من حدود 22-23 سالم بود، در همون مناطق منبر دعوت داشتم. پیرمردی سید، موقر، مؤدب، هر شب می اومد کنار منبر می نشست و بعد منبرم دنبال من می اومد خانه اون بزرگواری که منو دعوت کرده بود. 90 سالش بود. ایشون برای من نقل کردن که پدر من با خانواده آیت الله العظمای بروجردی رفت و آمد داشت و تقریبا اهل اون خانه شده بود. گفت اون پدر برای من تعریف کرد که من ولادت آیت الله العظمای بروجردی رو دیدم و زنان خانوادمون برای من نقل کردن که حولین کاملینی که آیت الله العظمای بروجردی از سینه عفت، پاکی، عبادت، درستی، صداقت شیر خورد، این مادر حتی در زمستانهای سخت بروجر و در برفهای سنگین، در حالی که لوله کشی نبود، در حوضهایی که گاهی 50 سانت یخ میبست، یخ رو شبانه میشکست، این مادر وضو میگرفت چون نوبت شیر بچهش بود. این که رسول خدا میفرماید الجنت و تحت اقدام الامهات، معنیش این نیست که بهشت پروردگار زیر کف پای زنانه. این حرف درستی نیست، این معنای درستی نیست. معنی درست روایت اینه که قدمهایی که مادر در ایام حمل، در ایام شیر دادن، در ایام تحصیل اولیه بچه، در مواظبت بچه برمیداره، این قدم ها برای خودش و برای بچهش بهشت ساز. به این سادگی نی معنی روایت. این مادر در بروجر 2 سال برای شیر دادن به او چه قدم های پاک و با طهارتی برداشت، و وقت شیر دادن چه دعاهایی خون، و در روزه های بروجر این بچه رو بغل می گرفت، می برد پا منبرا، بچه شیر می خواست، زیر چادر بچه رو شیر می داد و از دو چشم پاکش برای حضرت ابی عبدالله الحسین گریه می کرد. عشق می ریخ رو صورت بچه، رو سینه خودش، و بچه رو با تبرک شدن شیر و سینه و آگوش با گریه بر ابی عبدالله شیر داد. این قدم، اون مواظبت قدم، اون دغدغه تربیت قدم. این قدم ها تا زمانی که فرزند به ثمر برسه شده اقدام، که این اقدام هم برای خودش بهش رو ظهور داد و هم برای فرزندش بهشت و ظهور داد. الجنت و تحت اقدام الامهات، این مادر، مادر وقتی مادری که قدم برداریهاش بهشت ساز باشه. بسیاری از پدران در روزگار ما برای بچه هاشون جهنم سازن، بسیاری از مادران هم جهنم سازن. پدری که در کنارش و در کنار روحیات و اخلاقش بچهش بیدین میشه و لذت هم میبره که بچه تو آغوش ابلیسه، کیف میکنه. مادری که دخترش در آغوشش از همون 2-3 سالگی با بیهجابی اخت میشه، گره میخوره، تشویقم میشه که این دختر بر اساس تبرج جاهلیت قبل از پیغمبر در حالی که شوهر نکرده آرایش کنه و برای خودنمایی بریزه تو هزاران چشم هرزه و ناپاک، این مادر جهنمی سازه. این پدران و مادران همونایی هن که پیغمبر اکرم 1500 سال پیش فرمود مادران و پدران آخر الزمان عقرب به دنیا بیارن بهتر از آدمی زاد. و اما رشد آیت الله العظمای بروجردی بر اساس رده بندی هنرمندانه کتاب شریف کافی جلد اول، من نمیدونم مسلمان ها چند فرقه شدن، خیلی هم تمام فرقه هم کتاب دارن، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها، عبازی ها، علوی ها در ترکیه و در سوریه و گروه های مختلفی که اسلام رو به خودشون گرفتن. هیچ کدام از فرقه های اسلامی کتاب هاشون به مانند کتاب شریف کافی ردبندی معنوی، الهی، انسانی و تربیتی نداره، چون مایه هاش هم ندارن. برای اینکه کلینی همه مایه های کتاب رو از اهل بیت و قرآن گرفته و بعد خدا یه توفیق خاصی بهش داده که اومده جلد اول رو یه رده بندی هنرمندانه کرده. البته در همه کتاب که 10 جلد به چاپ زمان ما حدود 16,000 روایت وجود داره، ولی جلد اولش چشم و چراغ کتب شیعه است، نه چشم و چراغ 10 جلد کتاب کافی. اول باب العقل، چون اگه انسان رابطش با عقل ببره یا رابطش رو با عقل قیچی کنن، یقیناً این انسانی که رابطش رو با عقل بریدن یا رابطش رو خودش با عقل و اندیشه خودش قطع کرده میشه کل انعام، بل هم ازل و اولای که همول قافلون. در این کتاب با عظمت از قول امیر المؤمنین نقل میکنه که انسان دارای 2 عقله، عقل مطبوع، یعنی عقلی که به قول امام صادق در گفتارشون به حشام ابن حکم همراه با رشد جنین به جنین داده میشه، این عقل مطبوعه، یعنی عقل اولیه، عقل طبیعی. و اما عقل دیگرش عقل مسموعه که این عقل مسموع از طریق گوش ظهور میکنه و از طریق گوش رشد میکنه و به کمال مطلوب به اندازه گنجایش هر انسانی میرسه. عقل مسموع چه میکنه؟ این عقل مسموع همین عقل مسموع بود که یه دهاتی ایرانی گمنامی رو تبدیل به سلمان کرد. همین عقل مسموع بود که یه چوپان بیابانگرد دهاتی رو تبدیل به ابوذر کرد. همین عقل مسموع بود که حبشی افریقایی رو تبدیل به بلال کرد. همین عقل مسموع بود که شترچران یمن رو اویس قرن ساخت. همین عقل مسموع بود که رجالی در شیعه به وجود آورد که هیچ مکتبی نمونه شونو نداره. من نزدیک 30 کشور اروپایی رو رفتم، با بزرگترین رهبران ادیان مختلف جهان ملاقات داشتم، با پاپ هاخام ها، با کاردینال های مسیحی، با کشیش ها، با سران چهار مذهب غیر شیعه. من در اونها عقل مسموع دیدم، ولی به اندازه سر کبریت نور داشت. ولی عقل مسموع شیعه خورشیده در درونش. این مرد الهی از بروجرد به این آیه عمل کرد: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. با همین عقل مسموع آیه رو دقت بفرمایید: یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم الراشدون. عقل مسموع. ایشون از نوجوانی و جوانی گوشش رو وقف کرد، یعنی در کنار اون پدر و مادر آدم دانایی شده، آدم فهمیده‌ای شده بود. در کنار اون مادر و پدر ظلمت جهل نابود شده بود در وجوده. گوش داد، عقل مسموع پخته پیدا کرد و بعد با اجازه پدر و مادر و با تحمل فراغ برای این که این عقل رو کامل تر بکنه، هم به حوزه اصفهان اومد هم به حوزه نجف. 9 سال کنار حضرت مولا الموحدین این عقل مسموع به کمال مطلوب رسید. برگشت بروجرد. 30 سال اون شروع که با عقل از دین، معارف، قرآن، روایات ذخیره کرده بود، این معدن عقل مسموع و درش رو به روی مردم بروجرد باز کرد و 30 سال کامل، تمام 30 روز ماه رمضان و 10 شب دهه عاشورا منبر رفت. منبر یعنی زمانی که فقیه جامع و شرائط بود، زمانی که در بروجرد حاشیه اورش چاپ شد. در بروجرد یعنی 80 سال پیش، بسیاری از علمای ایران او رو اعلم شناختن و به او نامه نوشتن: میخوایم مردم شهرمون رو به تقلید شما برگردونیم. ایشون نامه نوشت: این کار ضد اخلاقه، چون امروز علمدار شیعه آیت الله العظمای اصفهانی راضی نیستم منو به عنوان مرجع علم بکنید. این اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواس. این مخالفت با هم که حالا من آمادگی دارم محور بشم، اما وظیفه من در حاشیه بودن. من آمادگی دارم رئیس بشم، وظیفه من مرعوس بودنه. من آمادگی دارم از بلندشم برم نجف و اونجا علم مرجعیت منو بلند بکنن، اما من این آمادگی رو هزینه خودم نمی کنم. عقل مسموم رسید به اینجا که ندای عقل رو شنید. العقل ما عبد به رحمان. عقل یه گوهر الهیست که به وسیله این گوهر انسان در مدار عبادت الله قرار میگیره. یعنی با چشم این عقل جهان رو میبینه، درک میکنه و احساس میکنه جهان صاحب داره، درک میکنه که سازنده انسان سازنده حکیمیه، درک میکنه که سازنده برای این انسان وظایفی رو قرار داده، میفته تو دایره عبادت، اون هم عبادت خالص، اون هم عبادت ناب. من بچه بودم یادمه شبای جمعه، اون وقت که ماشینا سرعت نداشتن، حد اکثر سرعت ماشینا که بیشترش جمس بود 60 کیلومتر بود، جاده ها اسفالت نبود. اما من یادم از اصفهان، از تهران، از شهرهای دور، از شهرهای نزدیک این همه مسیر رو با مشقت طی می‌کردن بیان نماز مغرب و عشا رو با آیت الله العظمای بروجردی بخونن به یقین این که این نمازمون قبول میشه. این خلوص وقتوس و به الجنان. عقل مایه ایست که به وسیله آن بهشت به دست میاد. خب عقل پخته شده، باب دوم اصول کافی باب علمه. چقدر این باب با عظمت. او در قدم بعد قدم عقل وارد قدم عقل شد و انواع علوم اسلامی رو از آبشخور اهل بیت چشید، سیراب شد، الهی شد، فرشته خصلت شد. علمو برای علم نخوند، علمو برای بزرگ شدن نخوند، علمو برای مرجع شدن نخوند. علمو برای چی خوند؟ علمو به این خاطر خوند اون روزی که میخواست بره اصفهان که نوجوان بود، جوان بود، به این حقیقتی که پیغمبر فرموده بود باور داشت. من کان لله کان الله له. هر کی در همه حرکاتش برای خدا باشه، خدا هم برای او خواهد. این معامله و این تجارت معنوی بی نظیر. من کان لله کان الله له. برادران اهل علم، عزیزانم، بزرگواران، یکی از علمای بزرگ یکی از شهرستانها برام نقل کرد، گفت شاگرد درس ایشون بودم. تو سن 80 سالگی خب بدن تقاضای کار سنگین نداره، ولی ایشون کار سنگین داشت. مطالعه فقه، درس دادن، مراجعات جواب دادن. شب ساعت 3:30 برخواستن و نماز شب خوندن. نماز ظهر و عصر در خانه خواندن و پیراهنش از گریه خیس شدن. گفت هر وقت ایشون خیلی خسته میشد، نه شربت میخورد، نه قرص میخورد، نه یه غذای خیلی مقوی میخورد. ایشون به من فرمود، ایشون از اولیای خدا بود، این عالم واقعا از اولیای خدا بود، چشمش باز بود. چیزایی که برای من گفت بر من ثابت بود چشمش بازه. می گفت آیت الله العظمای بروجردی در اوج خستگی فقط دوتا پلکاش رو هم می زاشت و با عمق جان می گفت یا الله، تمام خستگی برطرف. ما به عمرمون همچین رابطه تالا با خدا داشتیم؟ یا ما باید بر رفع خستگی متوسل به خواب و شربت و کپسول و قرص و داروهای گیاهی بشیم؟ اصلا به خودمون فکر کنیم، ما در عمرمون داروی به نام توحید استعمال و به کار گرفتیم؟ در علم چنان شد که مصداق این روایت شد یقینن. این روایت به همه تطبیق نمی کنه، شوخی نداره. العلماء و ورثة الانبیا و آیت الله العظمای بروجردی واقعا وارث انبیا بود، در علمش، در اخلاقش، در رفتارش، در کردارش. و اما بخش سوم اصول کافی توحیده. چه روایاتی داره این توحید اصول کافی؟ شما یه بار برای نوبرم که شده کتب غیر شیعه رو درباره خدا بگذارید کناب کتاب کافی، خدای اونا رو ببینید، خدای کافی رو هم ببینید. من فرصت نی توحید شیعه و غیر شیعه رو با هم مقایسه کنم، اما از من بپذیرید، چون من کتب اهل سنت رو خیلی مطالعه کردم، در حدی که یه بار یه سخنرانی برای علماشون داشتم از کتابای خودشون. بعد منبر خدا میدونه بزرگشون به من گفت تو به کتابای ما واردتر از مایی. حالا توحید اون 100% یقین کنید، توحید غیر شیعه ساخت بنی امیه و بنی عباس، که در این توحید شما خدا رو با دست و پا، با شکم، با چشم، با گوش میبینی. هرچی هم بهشون گفته میشه، قرآن میگه لیس کمثلهی شیء، میگه بگه قرآن ابو هریره نقل کرده، ابو سعید خدری نقل کرده، فلان عالم بنی امیه نقل کرد. اما توحید کافی توحید قرآنه، یعنی توحید واقعی، توحید اهل بیته. و آیت الله العظمای بروجردی بعد قدم عقل و علم به توحید رسیده بود. مسائلی از توحید ایشون نقل شده، منم بلدم، خوندم، برامم گفتن. ایشون یه موحد 100%، یه موحد 100%، یعنی توحید ایشون توحید ناب بود، ناب، اصلا قاطی نداشت این توحید. یعنی در این توحید به اندازه یه دانه ارزن شرک دیده نمیشد. از اونایی بود که سعدی میگه موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و هراسش زکس، بر این است آیین توحید و بس. و اما قدم بعد، الاضطرار و الالوجه، بعد رشد عقل و رشد علم، او به این نتیجه رسید که همه حقایق رو، همه معارف رو، همه واقعیات رو، همه مسائل الهی رو باید از حجت الله گرفت، نه از علم خود و نه از عقل خود. نه، عقل راهنماست، علم راهنماست، راهنمای به حجت الله. اومد حجج الهی رو کاملا شناخت، دانست که اگر کسی میخواد به توحید ناب برسه از طریق ائمه طاهرین و اهل بیت بنا عرف الله. وقتی که از نیشابور میخواست حرکت بکنه، تمام مردم شهر با قلم و دوات و کاغذ اومدن کنار محمل، به حضرت گفتن یبن رسول الله، داری میری؟ یه چیزی برای ما بگو. امام هشتم سرشون رو از محمل بیرون کردن و از قول پدرانشون تا پیغمبر، از قول پیغمبر، از قول خدا نقل کردن کلمتو. کلمه در اینجا یعنی حقیقت، کلمه به معنی الف و واو و نون و لا نیست. لغت رو ببینی، کلمه یعنی حقیقت، یکی از معانیشه حقیقت توحید. کلمتو لا اله الا الله حسنی، توحید حصار منه، هیچ شیطانی به این حصار راه ندید، هیچ شیطان. یعنی انسانی که موحده نه گول خودشو میخوره، نه گول نفسشو میخوره، نه گول مردمو میخوره، نه گول اسکناسو میخوره، نه گول صندلی رو میخوره، صندلی پرخطر، اصلا گول هیچی رو نمیخوره، چون در حصار الهی، یعنی در توحید نابه. همه راه‌های او به طرف شیاطین جن و انس مسدوده. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، عذاب دنیا و عذاب آخرت. فلما مرت راهله، شطور که حرکت کرد، نادا یعنی با صدای بلند، ائمه صداشون بلند نمیشد. یکی از جایی که ندا با صدای بلند حرف زدن همینجاست. حضرت رضا فرمود این کلمت لا اله الا الله که حسنه به شرطها و انا من شروطها. این خیلی حرف عظیمه. برادران اهل علم، شما خوندید در صورت فقد شرط مشروط هم مفقوده. خیلی حرف این کلمه شرط به شرطها و شروطها و انمن شروطها. امام معصوم شرط فهم توحید، امام معصوم معلم معرفی کننده خداست. حالا اگه در زندگی مسلمونا امام معصوم هست بشه، اون مشروطش هم که خدا و توحیده، به دنبال حذف امام حذف میشه. یعنی اونی که با اهل بیت حتی شیعه باشه، سر و کاری نداره، نمیتونه اهل توحید بشه، ضرورتا میشه اهل ابلیس و اهل شیطان. بچه ارتباط عجیبی آیت الله العظمای بروجردی با حجج الله داشت، چه ارتباط شدیدی. حرفم خیلی ناتمام، از همه شما عذر میخوام، چون معمولا سخنرانی های قوم حدود نیم ساعت 25 دقیقه است. من گاهی واقعا فضولی میکنم، اگه اضافه تر از رسم و رسوم قوم حرف میزنم، من تقاضا دارم منو ببخشید. روز دهم فروردین مطابق با 13 شوال آیت الله العظمای بروجردی قدم به شهر قم گذاشت. دهم فروردین 13 شوال قمری وارد قم شد. 16 سال در این شهر با یه زندگی بسیار ساده زندگی کرد، ولی حوزه 700 نفری قم رو در این 16 سال به 7000 رسوند. حوزه قم رو به گونه ای بار آورد که جوابگوی عصر و زمان باشه. شاگردانی رو تربیت کرد و به مناطق ایران و خارج فرستاد که اثرگذاری های مهم می داشتن. مهم خیلی عجیبه، یه مردی که 30 عمرشو در بروجرد بوده، در اصفهان و نجف بوده، چقدر زیبا دنیا شناسی داشته، چقدر، یعنی مال روزگار خودش بود. بعضی از ما آخونده مال 100 پیش، یعنی اصلا به درد امرو نمیخون. بعضی منبرا مال 200 پیشه، اصلا به درد امروز نمیخون، جامعه رو درمان نمیکنه. ولی ایشون مال روزگارش بود، مال روزگارش بود، و شناخت عجیبی هم از روزگار خودش داشت، از ایران، از اروپا، از کشورهای عربی، از هند، از پاکستان، از افغانستان و همه جا نماینده عالم داشت. فقط فرستاد برای هدایت مردم، فقط. آیت الله العظما اسد ابوالحسن اصفهانی یه روحانی درس خونده در نجف رو خواست، بهش گفت از هند یه منطقه یا عالم از من خواستم، من شما رو شایسته میبینم، بری اونجا تبلیغ کن. گاغا میرم. فرمود خرجتم میدم، نمیذارم هم کم بیاری. گفت مانعی ندارم، من که خودم پول ندارم. بعد گفت آقا منو داری میفرستی هند، من جناب عالی رو اعلم نمیدونم، من اونجا یک کلمه راجع به آصف الحسن و اینکه مرجع تقلیده و از او تقلید بکنید نمیگم، چون بین خود و خدا تو رو اعلم نمیدونم. اگه من بودم چی میگفتم؟ اگه شما بودین چی میگفتم؟ بیاید بین خود و خدا خودمونو بسنجیم، چی میگفت؟ اون عالمی که تو اون جلسه بود برای من نقل کرد، میگفت عشق از دو چشم سید بارونوار رو محاسن و رو لباسش بارید. گفت بزرگوار، من تو رو برای تبلیغ دین میفرستم نه تبلیغ ابوالحسن، برو برو. اینا بودن بین ما، اینا بودن بی هواها، اینا بودن. 16 سال زمان کمیه، ولی به اندازه 160 هزار سال آیت الله العظمای بروجردی به انبیا، به دین، به اهل بیت، به علم، به ایمان، به اخلاق خدمت کرد. من عدد رو بی خود گفتم، موج خدمات ایشون تا قیامت ادامه داره. و یه روزم روز دهم فروردین 1340 شد، مطابقه با 13 شوال. از بروجرد اومد قدم در قم گذاشت، 10 فروردین و 13 شوال. 10 فروردین 40 و 13 شوال هم از قم قدم به ملکوت عالم گذاشت. خدایا میشه بازم به ما بروجردی بدی یا ما لیاقتشو ندیدیم؟ خدایا میشه یه نگاهی به این حوزه ها بکنی بروجردی از توش باز دراد یا نه ما رو شایسته نمیدونی؟ خدایا گناهانمون زیاده که انقدر محرومیت پیدا کردی. شب جمعه است، شبیه که 124 هزار پیغمبر ارواحشون مأموریت از خدا دارن بیان حرم ابی عبدالله. حسین جان چه کردی؟ چه کردی؟ چه کردی؟ حسین جان تو در دنیا شناخته شده ای؟ به خودت قسم نه، هنو نشناختنت. حسین جان پذیرفتن طبق روایات کامل و زیارات، پذیرفتن که ما هر کجای دنیا باشیم رو به قبله این سلامو به تو بدیم میشیم زائر، هر جای دنیا باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. عشق از معشوق اول سرزند، تا به عاشق جلوه دیگر کنم، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است، شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر، روز عاشورا چو در میدان اش کرد رو را جانب سلطان اش، بار الها این سرم این پیکرم، این علمدار رشید این اکبرم، این سکینه این رقیه این ربا، این عروس دست و پادر خون خزا، این من و این ساربان این شمر دو، این تن اوریان میانه خاک و خون، این من و این ذکر یارب یارب، این من و این ناله های زینب، بعد این مناجات خواهر وارد گودال شد، بدن پیدا نبود، نشست. من از قول امام باقر عرض میکنم، اول سنگ ها و چوب هایی که به بدن زده بودن اونا رو کنار زد، بعد نیزه شکست و شمشیر ها رو کنار زد، دست برد زیر بغل بدن قطع قطع، اول به پروردگار توجه کرد، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این ذبح شده رو از ما بپذیر، در حال توجه به پروردگار یه مرتبه پیغمبر و بالای گودال دیم، حالتش با پیغمبر حالت خطابی نقایب، صلی الله علیه صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، توجه پیغمبر رو جلب کرد، بعد با دو تا دستش روی سینه تیر خورده ابی عبدالله گذاشت، یا رسول الله هازا حسین که مرملون به دما، خوشبالتون امام صادق در کامل و زیارات دست به دعا برداشتن، به پروردگار عرضه داشتن خدایا این گریه ها و ناله های صدادار رو برای حسین ما مورد رحمت قرار بده. ما امشب همه دعا شده امام صادقیم، هازا حسین و که مرملون به دمان. من تا حالا رو منبرا بچگی نشنیدم همه جا مسئله دست جدا شده رو به قمر بنی هاشم نسبت میدن، میگن دستش جدا شد و درستم میگن، اما درباره ابی عبدالله فقط زینب گفت مقطع الاعضا. یا رسول الله ببین دستاشو قطع کردن، سرشو بریدن، پاهاشو قطع کردن، مقطع الاعضا. مسلوب الامامت و رضا. خدایا به گریه های زینب کبرا کنار بدن ابی عبدالله که خالص‌ترین گریه بود، برای تو گریه میکرد، اون چه به خوبان عالم عطا کردی به ما و اهل و عیال و نسل ما عطا کن. خدایا ما رو تا روز از دنیا رفتن شیعه و مؤمن بدار. خدایا رحمت خاصت رو نصیب تمام گذشتگان ما به ویژه مراجع، مخصوصا آیت الله العظمای بروجردی بگردان. خدایا دشمنان این دین و این ملت مظلوم رو ذلیل و زمینگیر کن. الهی الهی دیگه این قسمو خدا قبول میکنه، به خون مظلوم علی اصغر، خدایا این گرانی ابلیسی و شیطانی و لعنتی رو از این مردم بردار. خدایا به حقیقت از قسم در این لحظه شب جمعه خانه خدا خودت وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت و نسل ما قرار بده. خدایا باز هم به حوزه های علمیه نظر خاص فرما، از میان طلاب این حوزه ها به تعداد بسیار آیت الله العظمای بروجردی شکفته بشه. خدایا منبر و محراب و مسجد و ماه رمضان و محرم و صفر و فاطمیه و عرفه و قرآن را از ما نگیر.